این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا میزان نفوذ تهران در عراق را حداقلی ارزیابی کرد. ایالات متحده تولید قایق‌های تندرو و هواپیماهای بدون سرنشین در ایران را نگران کننده خواند. با کشته شدن 9 تن ماجرای گروگانگیری در فیلیپین پایان یافت. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه دوم شهریور ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 24 اوت سال 2010 میلادی. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز مهداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
بامداد بر شما خوش. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میزان نفوذ ایران در عراق را حداقلی ارزیابی کرد و گفت درباره اثرگذاری ایران در عراق بزرگ نمایی شده است. آقای بایدن که در جمع کهنه سربازان ارتش آمریکا سخن می گفت اضافه کرد تلاش های تهران برای سر و شکل دادن به انتخابات پارلمانی عراق کاملا شکست خورده است و بغداد در مسیر ثبات سیاسی گام برمی دارد. معاون رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتش تهران را متهم کرد که با هزینه بالغ بر 100 میلیون دلار سعی داشته است در انتخابات اسفند ماه گذشته عراق اثرگذار باشد. با این همه تاکید کرد که این اقدام با شکست مواجه شده است. وی همچنین اضافه کرد که نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق و رقیب سیاسیش عیاد علاوی هر دو از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی عناصر نامطلوب محسوب می‌شوند. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا انتشار اخباری درباره ساخت شناورهای تندرو جدید و هواپیمای بدون سرنشین در ایران را برای کشورش و کشورهای همسایه ایران نگران کننده خواند. هرچند آقای کرالی تأکید کرد که هر کشوری حق دارد که برای دفاع از خود تجهیزات لازم را تهیه کند، اما افزود ایالات متحده تولید تجهیزاتی را که به صورت بالقوه تهدیدی برای کشورهای خاص یا صلح و ثبات در منطقه باشد زیر نظر خواهد داشت. روز دوشنبه احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در مراسمی خط تولید دو شناور تندرو را افتتاح کرد و پیشتر نیز خبرگزاری‌های ایران از ساخت یک هواپیمای بدون سرنشین با قابلیت حمله به اهدافی تا شعاع 1000 کیلومتر خبر داده بودند. با کشته شدن 8 مسافر یک اتوبوس مسافربری و فردی که آنها را به گروگان گرفته بود، ماجرای گروگانگیری 12 ساعته در مانیل پایتخت فیلیپین به پایان رسید. فرد گروگانگیر افسر سابق پلیس بود که سال گذشته به اتهام اخاذی از کار برکنار شده بود. وی بارها با بیگناه خواندن خود خواستار تجدید نظر در پرونده‌اش شده بود که با مخالفت مقام‌های پلیس مواجه شد. تیراندازی در داخل اتوبوس حامل گردشگران هنگ‌کنگی زمانی روی داد که پلیس قصد داشت با دخالت خود گروگان‌ها را آزاد کند. در این هنگام 15 گروگان در اختیار فرد گروگانگیر بودند که 7 نفر از این مهلکه جان سالم به در بردند. روز یکشنبه حسن اسدی زیدآبادی و علی جمالی دو عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت بازداشت شدند. امیر رشیدی عضو سازمان دانش آموختگان ایران با تایید این خبر به رادیو فردا گفت هنوز دلیل این دستگیری مشخص نیست و افزود نیروهای امنیتی در مورد اتهام و دلیل دستگیری توضیحی ارائه ندادند.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. نمی توان با رعب و تهدید حکومت کرد. اظهارات مهدی کروبی در دیدار با محمد رضا جلایی پور به دنبال آزادی وی از زندان. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل سیاسی را می شنوید. ملاقات خانواده‌های زندانیان اعتصابی در اوین با آنها پس از حدود یک ماه با پدر یکی از این زندانیان گفتگو می‌کنیم. افتتاح خط تولید شناورهای جدید تندرو و موشک‌انداز در ایران گفتگویی داریم با کارشناس امور نظامی رادیو فردا. تازه‌ترین خبرهای ورزشی و تازه‌های عرصه فرهنگ، همه در مجله بامدادی رادیو فردا. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران و دبیر کل حزب اعتماد ملی در دیدار با محمد رضا جلایی پور، روزنامه‌نگاری که به تازگی از زندان آزاد شده، اظهار داشته نمیتوان با رعب و تهدید حکومت کرد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با مهرداد مشایخی، تحلیلگر مسائل ایران، دیدگاه وی را در خصوص اظهارات تازه مهدی کروبی جویا شده است.
صحبت اخیر آقای کروبی در مقابله با سیاست‌های سرکوبگرانه بلوک قدرت هست. از اونجایی که مصادف بوده با آزاد شدن آقای جلایی پور از زندان، محمد رضا جلایی پور که چندین نوبت در زندان بودن، ایشون از این فرصت در واقع استفاده کرده و هشداری به حاکمیت داده و به مناسبت ماه رمضان در واقع آرزو کردن این که فرصتی باشه برای آزاد کردن سایر زندانیان سیاسی.
آقای مشایخی، تازه ترین صحبت های آقای کروبی به گونه لحن نصیحت و سفارش به آزاد کردن زندانیان داره، تفاوتی دیده نمیشه در لحن آقای کروبی نسبت به صحبت های گذشتهشون؟
خب از اونجایی که صحبت فعلا از سوی آقای خامنه‌ای بحث جذب حد اکثری بوده و یک نوع به هر حال به طور نسبی یک نوع ملایمتی در تون صدا و لحن صداشون بوده، طبیعی هستش که در این شرایط آقای کروبی نمیاد با اون لحنی که در گذشته صحبت میکرده صحبت بکنه. ایشون هم لحن خودش رو تا حدودی عوض کرده.
آقای مشایخی، همون گونه که شما اشاره کردین، آیت الله خامنه ای در روز 27 مرداد از براه برگرداندن کسانی صحبت کردند که بر اثر اشتباه یا غفلت از نظام خارج شدند. برخی از تحلیلگران این رو به این تعبیر کردند که آیت الله خامنه ای به نوعی به دنبال دلجویی از اصلاح طلبان هست. این اصلاح طلبان چه کسانی رو شامل میشه؟ آیا آقایان کروبی و موسوی رو هم شامل میشود یا تنها کسانی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی رو در بر میگیره؟
وقتی که سطح یک صحبت‌های بسیار مجرد و انتزاعی باشه، طبیعتاً جا رو برای تفسیر باز می‌داره. از اونجایی که جمهوری اسلامی با فشار فزاینده داخلی و بین‌المللی مواجه است و ریزش درونی حکومت هم بسیار چشمگیر بوده است، ما با سه نوع شکاف مواجهیم. شکافی که بین بلوک قدرت با مردم ایران هست یا اکثریت مردم ایران، شکافی که بین بخش‌های اصلاح طلب و اقتدارگرا یا اصولگرا هست، و شکاف سوم شکافی هستش که در ماه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای درون اصولگرایان شکل گرفته و نمونش فاصله بین مجلس و هیئت دولت هست. بنابراین صحبت‌های آقای خامنه‌ای که در سطح کلی ابراز میشه، کسانی که از نظام برگشتن یا فاصله گرفتن یا غفلت کردن، اینها همه قابل تفسیر هست. ولی من تصورم این هستش که در حد و حدودی که فعلا ما هستیم و با توجه به اینکه جناح‌های درون بلوک قدرت هنوز از این آمادگی به هیچ وجه برخوردار نیستن، از جمله خود دولت احمدی نژاد و آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای هم به هر حال یک ژست میانجیگری اون وسط گرفته، هنوز ما با قاطعیت نمیتونیم بگیم که اینها چقدر در این تصمیم گیریشون اولا جدی هستن و بعد تا کجا را هم حاضرن پوشش بدن.
آقای مشایخی، آقای کروبی پیش از این صحبت در جای دیگری اشاره کرده بودند که در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد. آیا نوع برخوردهای احتمالی با آقای کروبی رو در روز قدس میتوان به عنوان یک ملاک و معیار برای برخورد با اصلاح طلبان یا سران مخالفان دونست؟
خب بله، احتیاج هستش به یک شاخص چشمگیر و معنیدار. مثلا سیاستی که دولت در روز قدس و نوع برخوردش با مخالفان در پیش بگیره میتونه حاکی از این باشه که یک سیاست فرض بکنید تعدیلی رو خواستن در پیش بگیرن. و بعدم مسئله فقط آقای کروبی مطرح نمیشه، به هر حال فعلا ما با یک جنبش سبز مواجهیم. به نظر من به هر حال باید چند تا از این علائم و شاخصهای جدی دید و معنیدار تا بشه جدی به این تصور رسید که احیانا صحبت یک نوع تعدیل هست.
مرداد مشایخی، تحلیلگر مسائل سیاسی، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می کرد. به گفته خانواده یکی از زندانیانی که در اوین اعتصاب قضا کردند، اعضای این خانواده پس از حدود یک ماه توانستند با آنها ملاقات کنند. علی اکبر نبوی، پدر ضیا نبوی، از فعالان دانشجویی که به دنبال وقایع انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شد، در گفتگو با رادیو فردا اظهار می‌دارد شرایط جسمی فرزندش خوب به نظر می رسید، اما در این حال تأکید کرده است که شرایط زندان تفاوتی با پیش نکرده است. علی اکبر نبوی در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا به شرح ملاقات روز دوشنبه با فرزندش می پردازد.
همونجا به اطلاع داریم در حدود 25-6 روز فرا شد کردیم، این روز تونستیم شما بریم، بچه همونو ببینیم، حالا همه خانواده خوشحال بودن، از زندان خوشحال بودن، چون خیلی برام خوشحال کننده بود، خیلی نگران بودیم.
شما که دیدید پسرتون رو وضعیتشون چطور بود؟
این بچه های مادی باید خوب بودن، همشون سرحال بودن، نیشون خوب بود، از مشکل جسمی نداشتن، باید خود سرحال بودن، مشکلی نداشتن.
ملاقات کابینی بود آقای نبوی؟
جالبن کابینی هستش، ملاقات حضوری ندارن، چون خیلی وقتی هستی ملاقات حضوری خط هستن.
آقای ضیا نبوی همراه با 16 نفر دیگه از همبندیاشون در اعتراض به وضعیت زندان اعتصاب قضا کرده بودن. توضیح دادن که آیا در این وضعیت تغییری به وجود اومده یا نه؟
من اتفاقا این روز از سوال کردم، گفت ما تغییری نداشتیم، روش میکنه که وضعیت تلفن جنوب خواهد پاسم تلفن رو نمی کنن.
یعنی همون مشکلاتی که در اعتراض بهش اعتصاب قضا کرده بودن همچنان وجود داره؟
چون کابینی هست صدا و صدا هم ضعیف هسته، بعد مدت خیلی داده محضر میشن این وضعیت های درگی، حالا اون وضعیت داخلی شد.
یعنی مثلا وضعیت بهداشتی و نوع برخورد زندان بار همون تغییر نکرده؟
نه، اون وضعیت قبلی هست، چیز تغییر بسیارات نکرده. میگم چیز ما این دوستان نیستیم برای دیست خوبه نزید، این دوستان نیستیم منها رو ببینیم، من خودش برام خیلی خوشحال کننده.
چی شد که این اجازه رو شما پیدا کردید؟ از کجا با شما تماس گرفتن؟ چی شد که بالاخره تلاش شما؟
من از روز اگه شنیدیم همچه مشکلاتی براشون پیش اومده، تو دنبال بودیم دیگه، برحال خیلی هفتیات که از دنبال کارشون بودیم با مثل مقامای مسئول و دادستانی ها و دفتر دادستانی ها و مسئولان زندان تلاش هایی کردیم. بالا نمیده ها تلاش ما بوده روال عادی بود، بعد سقران دیسی چند روز سنستیم با ما ملاقات حضوری بدم، چون متاسفانه مسئول به ما جواب نمیدادن. لاغل یه خبر سلام دیگه که تلفن میزد با ما میگفت آوازیه چون آوازیه یکی از این دنیا زنگ میزد سقران نگرانی کمتر بود.
بعد همه اینها موفق شدن که خانواده هاشون ملاقات داشته باشن باشون، درسته؟ امروز
این ها که اینجا بودن، آره، حالا غیر از این بنده خدایی که میگن آقای ترکلی بودن بجشترین چیزا ما خبر نداریم، ولی این ها که بودن، آره، اکثریتشون آمده بودن ملاقات داشتن.
صحبتی کردن در مورد اینکه مثلا چی میگن مسئولین زندان در مورد اینکه در آینده چه اتفاقی میفته، یا قراره که آزاد بشن، یا اینکه الان چه مرحله‌ای رو پشت سر میذارن؟
والا ما چیزی چون این روز وضعیت من کم بود معبود بود دیگه وقت نیست صحبتات نداشتیم، ما فقط اون مدت تلاش میکنیم خلاص سلامتیشون در بیاریم، جسمی مثلا این چیز نیستیم، برای جسمی خوب بودن بچه مشکل نشن.
علی اکبر نبوی، پدر ضیا نبوی، از فعالان دانشجویی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از دانشجویان همسو با حاکمیت از برخوردهای انضباطی با دانشجویان دفاع کرده و تصریح کرده که محیط دانشگاه نباید فضای معارضی دستگاه‌ها باشد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس آموزش عالی و استاد جامعه شناسی، از وی می‌پرسد آیا نکته جدیدی در سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی وجود داشت؟ سعید پیوندی در پاریس.
سیاست‌های کنونی که داره در وزارت علوم در دانشگاه پیاده میشه رو تا حدودی زیادی تایید کردن. حرفایی هم که حتی در مقابل انتقادات دانشجوها زدن، دعوت دانشجوهاست به پذیرش این سیاست‌ها و توجه به شرایط نظر اونها حساسه. این لحظه من همه برخوردهای انضباطی با دانشجوهاست که در یک سال گذشته خیلی شدت گرفته، در گذشته وجود داشته در 3-4 سال پیش، ولی در یک سال گذشته بعد از شروع جنبش اعتراضی به انتخابات این برخوردها در همه دانشگاه ابعاد جدیدی به خودش گرفته. ولی ایشون در عمل میگن که ما نمیتونیم دانشگاه رو به حال خودش رها کنیم، باید این برخوردها باشه ولی باید تندروی نشه. ولی هیچکس نمیدونه که منظور ایشون از تندروی چیه، چون اون چه که وزارت علوم در حال حاضر میکنه برخورد خیلی وسیع با دانشجوهاست و عدم انتقادش از وزارت علوم عملا نشون میده که این برخوردها مورد تایید ایشونه.
آیت الله خامنه‌ای در بخش از صحبتشون گفته بودن که ماجرای کوی دانشگاه فراموش نشده و باید پیگیری بشه.
الان حدود 14-15 ماه از حادثه کوی دانشگاه میگذره، در حالی که دستگاه قضایی ایران در زمینه‌های متعددی با سختگیری مثال زدنی سراغ معترضین رفته، حتی اونایی که هیچ کار خلافی انجام نداده بودن و محاکمه کرده، حتی گاهی به خاطر نوشتن یک نامه هم معترضین دادگاه‌ها احضار شدن و محکومیت‌های خیلی سنگینی هم گرفتن که گاه حیرت آور، مثل محرومیت از فعالیت سیاسی یا محرومیت از نوشتن، ممنوع قلم شدن، زندانی فردی، همه این کارها در طول یک سال خورده گذشته انجام شده. ولی خیلی جالبه که وقتی نوبت یه حادثه به این مهمی و جرم به این مهمی مثل حمله به کوی دانشگاه میفته، همش وعده به آینده داده میشه یا به آینده موکول میشه. ایشون نگفتن که پرونده در چه مرحله ای، چه کارهایی انجام شده، چه کسانی مورد اتهام هستن و چه کسانی احتمالاً در این رابطه دستگیر شدن، چون در این رابطه فیلمی هم پخش شده که این فیلم در هیچ مورد تکذیب قرار نگرفته. نشون میده که اون برخورد به اون شکل، برخورد خشونت‌آمیز به دانشگاه و حمله به کوی دانشگاه، یه چیزی بوده که فقط اعتراض دانشجو نبوده و این در فیلم هم تایید شده، مقامات امنیتی هم اینو تاییدش کردن. ولی ما شاهد هیچ اقدام عملی قضایی علیه اینا نبودیم. تا حدودی نشون میده که به هر حال در این مورد یه اراده خیلی جدی برای برخورد وجود نداره و اینا میخوان به دست مرور زمان بسپارن. همون اتفاقی درست در مورد حمله به کوی دانشگاه در 18 تیر اتفاق افتاد.
آیه پیوندی، آیت الله خامنه ای در این حال که تاکید کردن که تشکلهای دانشجویی باید از اختلافات سیاسی دوری کنن، اونها رو تشویق کردن که در مسائل مثل بیانیه تهران، قطعنامه شورای امنیت و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا تحلیل و موضع‌گیری داشته باشند. این موضع‌گیری و این هدایت و راهنمایی ایشون در واقع از نظر شما چه وجهی داره؟
ایشون بالها در گذشته هم گفتن که دانشجوها باید در امور سیاسی دخالت بکنن، ولی ایشون این امور سیاسی رو فقط در حوزه‌هایی میدونن که به نقد حکومت و به نقد سیاست‌های حاکم بر ایران بر نمی‌گرده. یعنی اونجای اونها رو دعوت به مشارکت می‌کنن که مسئله حمایت از دولت یا حمایت از جمهوری اسلامی در میونه. به بار دیگر ایشون از دانشجو می‌خوان که به طور یکجانبه همه کارهایی که دولت یا نظام جمهوری اسلامی انجام میده رو در عمل ازش حمایت بکنن، چون اون مواردی هم که مثال میذارن همه مواردیه که ایشون و دولت به شدت انتقاد دارن نسبت به اتفاقاتی که به تصمیماتی که در مراجع بین‌المللی علیه ایران گرفته شده. بنابراین میشه گفتش که ایشون یه انتظار طاعت یک جانبه یا هواداری یک جانبه دانشجویان از دولت رو مطرح میکنن و اگر از این فراتر بره، خب از نظر ایشون اون وقت مربوط میشه به اموری که خطوط قرمز هستن یا اینی که دانشجوها احتمالاً از نظر ایشون صلاحیت وارد شدن به امور ندارن.
سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس، با رویا کریمی مجلس از رادیو فردا گفتگو میکرد. خط تولید شناورهای تندرو و موشک‌اندازهایی به مناسبت روز صنعت دفاعی در ایران افتتاح شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور نظامی، در مورد مشخصات این دو شناور ایرانی پرسیده است. حسین آریان:
نیروی دریایی سپاه پاسداران دو نوع شناور را به آب انداخته، اونگونه که وزیر دفاع ایران گفته. یکی شناور سراج یک و دیگری نسل جدیدی از شناور ذوالفقاره. شناور سراج راکت اندازه و شناور ذوالفقار مجهز به موشک کروز نسل یک. ما اطلاع دقیقی در مورد موشک نسل یک نداریم، ولی به نظر میرسه که این موشک بر پایه موشک C-704 چینی ساخته شده. البته برخی از کارشناسان میگن که این از موشک TL-6 چینی الگو برداری شده. به هر حال این موشک بردش حدود 35 کیلومتره. اگر ما اینو در نظر بگیریم، این میشه یک موشک کروز کوتاه برد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته که حداکثر سرعت ناوهای آمریکایی 31 نات، اما شناورهای ایرانی حدوداً دو برابر این سرعت رو در اختیار دارند. آیا این صحیحه یا خیر؟
در حال حاضر من فکر نمی کنم که شناورهایی رو که سپاه پاسداران در اختیار داره چون این سرعتی رو داشته باشه، ولی ایران اکنون داره الگوبرداری میکنه و همینطور به فکر اینه که یه نوعی از قایق‌های تندرو رو به تولید انبوه برسونه. این قایق به اسم بلید رانره که در مسابقات قایقرانی دور جزیره بریتانیا شرکت کرده بود و با سرعت متوسط 116 کیلومتر در ساعت در عرض 27 ساعت دور جزیره بریتانیا را زد. این قایق پس از چند بار دست به دست شدن از آفریقای جنوبی سر در آورد. ایران این قایق را خرید برده در بندر عباس و داره سعی میکنه که از این الگو برداری بکنه. چنانچه این قایق ساخته بشه و ایران بتونه اینو به سلاحهای مختلفی از جمله اژدر یا موشک مجهز بکنه، اون وقت شاید این ادعا درست باشه. ولی تا اونجایی که ما میدونیم و قایقهایی رو که ایران در اختیار داره و ناوچه‌هایی رو که نیروی دریایی سپاه پاسداران در اختیار داره، چون این سرعتی رو واقعا ندارن. سرعتشون حدود 30 تا 35 گره دریایی است.
فرمانده نیروی دریایی سپاه همچنین توی صحبتاش گفته که ما در صحنه دفاع دریایی به قدرت بی‌نظیری رسیدیم. لطفاً بفرمایید که به طور کلی استراتژی دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران بر چه مبنایی هست؟
اولاً این نکته رو بگم که در رابطه با دفاع مرزهای آبی ایران، جزایر و به طور کلی آبهای ساحل ایران تقسیم کار شده. سپاه پاسداران مسئولیت خلیج فارس رو به عهده داره و نیروی دریایی ارتش مسئولیت رو در دریای عمان. ولی اینکه نیروی دریایی سپاه پاسداران بی نظیره، این قابل بحثه. استراتژی سپاه بر پایه استفاده از قایقای تندرو زیر دریایی کوچک به اسم میجت که حدود 120 تن وزن داره، موشکای ساحل به دریا، مینگذاری، عملیات کماندویی پیریزی شده و در واقع سپاه پاسداران از شیوه جنگهای نامتقارن و غیر کلاسیک برای رویارویی با دشمن استفاده میکنه. اینی که اذعان میکنه که از نظر قدرت یا از نظر دفاعی بی نظیر هست، من فکر میکنم که این قابل بحث باشه. ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران هنوز به اون درجه نرسیده که بتونه چنین ادعایی رو بکنه.
حسین آریان کارشناس امور نظامی، اما در عرصه فرهنگ چه تازه هایی است؟ به سراغ فرج سرکوهی می رویم.
دنیای نشر.
صبح شما بخیر آقای سرکویی. شماری از دانشجویان دانشگاه زنجان با تحسن و تجمع به برکناری رئیس این دانشگاه اعتراض کردند. رئیس دانشگاه زنجان چرا برکنار شد و دلیل اعتراضات چی بود؟
صبح شما و صبح شنوندگانم بخیر. آقای کامران دانشجو وزیر علوم بدون اینکه دلیل رو اعلام بکنه، آقای دکتر یوسف سبوتی رو از ریاست دانشگاه زنجان برکنار کرد و دکتر رسول خدابخش رو به جاش گذاشت. آقای دکتر یوسف سبوتی که از ریاست دانشگاه برکنار شدن 19 سال رئیس دانشگاه زنجان بودند و ایشون یکی از چهره‌های مشهور علمی هستند در زمینه فیزیک اخترشناسی و غیره و ایشون پایگزار تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بودند. اصولا نظام ترمی واحدی که الان در همه دانشگاه اجرا میشه رو ایشون طراحی کردن زمانی که استاد دانشگاه شیراز بودند. ایشون طراح رصدخانه ابوریحان بیرونی هستند، شهر شیراز که بزرگترین رصدخانه فعال در ایران هست. بعد وزیر علوم دلیل برکناریشون اعلام نکردن، ولی در حکمی که به رئیس جدید دادند نوشتن که ما از شما میخواییم که من این جملهشون رو میخونم، دانشجویان قانونپذیر با نگرش ارزشی و معنوی تربیت کنیم. به معناش این است که رئیس قبلی این کارو نمیکرده. علتش این است که آقای دکتر سبوتی مخالف بودند با این بسیج دانشجویی و جلو به اساس سرکوب دانشجویان را از طریق بسیج دانشجویی میگرفتند. به همین دلیل ایشون خیلی محبوب بودند. ایشون کارشناسی ارشد در دانشگاه تورنتو گرفتند، دکتراشو در زمینه اختر فیزیک از دانشگاه شیکاگو گرفته، برنده کتاب سال هست، برنده بسیار جوایز بین‌المللی هست و خیلی آدم مشهوری در زمینه علمی. بیش از 50 مقاله پژوهشی در مجلات علمی معتبر دنیا چاپ شده و خود ایشون هم اعلام کردند که تا ساعت 9:30 دقیقه روز دوشنبه از برکنارشون خبر نداشتن. یعنی خیلی کودتاوار ایشون رو برکنار کردن. به همین دلیل چون اینجوری در میون دانشجوها محبوبند، دانشجوها تحسن کردن، اعتراض کردن، خواستن جلو مراسم معرفی رئیس جدید رو بگیرن و نمایندگان زنجان در مجلس هم نامه اعتراضی نوشتن و تصمیم وزیر علوم اعتراض کردن. به نظر میسه که آقای کامران دانشجو در واقع به دنبال تصفیه دانشگاه، یکی از معدود چهره های باقی مونده علمی دانشگاه ها را از ریاست دانشگاه برکنار کرد.
خب بپردازیم به عرصه موسیقی. فرهنگسرای ارسباران در اطلاعیه‌ای نوشته که کنسرت گیتار کلاسیک لیلی افشار لغو شده. چرا این کنسرت لغو شد؟
من همچنان که دیروزم در همین برنامه صبحگاهی خبر شده دادم که طبق فرهنگسرای ارسباران اعلام کرده بود که خانم لیلی افشار به مدت 3 روز شهریور اول و دوم مهر ماه در فرهنگسرای ارسباران قطعاتی رو در زمینه موسیقی کلاسیک می‌نوازند. ایشون نوازنده بسیار مشهوری در سطح جهانی هستند، اولین زنی هستند که در رشته اجرای گیتار کلاسیک از دانشگاه فلوریدا درجه دکترا گرفتند، بعد لیسانس موسیقی از کنسرواتوار بوستون گرفته و الان استاد دانشگاه ممفیس هست در نوازندگی گیتار کلاسیک. خیلی خوب بود اگر این کنسرت برگزار می‌شد. روز دوشنبه روزنامه جمهوری اسلامی تو سرمقاله‌ای باشه. توی اون ستون جهت اطلاع که خبرهای امنیتی اطلاعاتی هست اعتراض کرد و گفتش که چرا دولت اجازه میده که زنان در موسیقی بیان و کنسرت اجرا بکنن. ما میدونیم که خوانندگی زنان ممنوع شده. حالا روحانیت مافسکا تلاش میکنه که نوازندگی زنها رو هم در ایران ممنوع بکنه. این کاری که روزنامه جمهوری اسلامی کرد در واقع یک شلیک آغاز بود و بعد معلوم بود که به دنبالش امامان جماعت و روحانیون در مساجد و غیره اعتراض خواهند کرد و در نتیجه فرنگسرای عرصباران که متعلق به شهرداریه و نمیخواد مورد حمله قرار بگیرین کنسرت رو لغو کرد. امروز اعلام کردش که این کنسرت برگزار نخواهد شد. به نظر میرسه که تلاش نیروهای محافظه‌کار برای حذف کامل زنان از صحنه موسیقی، از خوانندگی که ممنوع شده، از نوازندگی هم داره به ثمر میرسه و ما به تدریج شاهد خواهیم بود که زنان حتی نمیتونن در کنسرت ها نوازنده سازها باشن.
در زمینه سینما با درگذشت مهین شهابی، تئاتر و سینما ایران یکی از بازیگران برجسته خودش رو از دست داد. کارنامه هنری خانم شهابی رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خانم شهابی یکی از بهترین بازیگران تئاتر و سینما ایران بودند و پیش از انقلاب در بسیاری از آثار با ارزش سینمایی و تئاتر بازی کردند. خانم مهین نیک‌تب که مشهور به مهین شهابی شدند دوره هنرپیشگی رو در هنرکده آناهیتا در زمان دهه 40 گذروند که زیر نظر مصطفی اسکویی بود و معتبرترین مرکز آموزش تئاتر ایران بود. نخست در فیلم ماجرای جنگل بازی کرد ولی بعداً در فیلم‌های مثل گاف که آقای میرجویی کارگردانی کرد یا بیتا اثر حجیر داریوش یا راه افتخار کار آقای داریوش فرهنگ و بعضی فیلم‌های دیگه مثل پاییزان یا سازش یا پنجره دو نیمه شب کار آقای کیانوش عیاری، بنابراین با بهترین کارگردان‌های سینما کار کرده و کارش مورد پسند بوده. در زمینه تئاتر ما می‌دونیم که مثلا در نمایشنامه مردی که مرده بود و خود نمی‌دانست به کارگردانی آقای صیاد بازی کرد، در نمایشنامه روباها به کارگردانی معین اسکویی بازی کرد، در نمایشنامه حسن کچل به کارگردانی داوود رشیدی و مهم‌تر از همه در نمایشنامه بسیار زیبای آی باکولا و آی بیکولا نوشته سایری کار آقای جعفر والی بازی کرد. بعد از انقلاب هم البته متأسفانه عرصه بر زنان تنگ شد، ایشون اومدن در سریال‌های تلویزیونی بازی کردن. این سریال‌های تلویزیونی به دلیل بی‌ارزش بودن فیلمنامه و کارگردانی بر اعتبار هنری ایشون نیفزود، اما خانم شهابی در واقع یکی از بهترین برجسته‌ترین بازیگران تئاتر و سینما ایران بود و کارهایی که درش بازی کرده کارهای ماندگار هست، هم در زمینه سینما هم در زمینه تئاتر.
فرج سرکوهی، پرسپولیس به صدر رفت. تازه‌های ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. پیروزی تیم پرسپولیس بر شاهین بوشهر و شکست ذوب‌آهن اصفهان برابر صنعت نفت آبادان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران باعث صدرنشینی سرخپوشان تهرانی شد. دیشب پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران 2-1 شاهین بوشهر را شکست داد، اما ذوب‌آهن که قبل از بازی‌های دیشب پرچم صدرنشینی را در دست داشت در آبادان 1-2 در برابر صنعت نفت مغلوب شد. دیشب همچنین تراکتورسازی در تبریز با 2 ملوان را برد، سایپا در خانه با 1 مغلوب راه آهن شد و سبای قم و شهرداری تبریز در 1 8 به تساوی 4-4 رسیدند. در جدول پرسپولیس 15 امتیازی شد و در صدر قرار گرفت و ذوب‌آهن با 13 و صنعت نفت با 12 امتیاز دوم و سوم هستند. پاس، سبا و استقلال هم 4-6. در ادامه بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور روز دوشنبه تیم والیبال ایران در دومین مسابقه خود در برابر کوبا با نتیجه 1-3 مغلوب شد. با توجه به باخت بازی اول این تیم در برابر آرژانتین، ایران از صعود به دور بعدی مسابقات والیبال المپیک نوجوانان باز ماند. روز دوشنبه همچنین تیم بسکتبال 3 ایران با پیروزی 31-25 بر تیم ترکیه به مقام 11 رسید. اما امروز تیم فوتبال دختران ایران در بازی رده‌بندی برای کسب مقام 3 و مدال برنز المپیک سنگاپور در 1 حیثیتی در برابر ترکیه به میدان می‌رود. تیم دختران ایران در دور مقدماتی 2-4 مغلوب ترکیه شده بود. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران محرومیت بازیکن دوپینگی تیم داماشگیران را تایید کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال بر این اساس محمد سیاه بازیکن تیم دست اولی داماش گیلان به مدت 2 از کلیه فعالیت‌های رسمی در فوتبال ایران محروم شد. دوشنبه شب در حاشیه بازی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و شاهین بوشهر خبرنگاران رسانه‌های جمعی هنگام ورود به ورزشگاه آزادی تهران توسط ماموران بازرسی بدنی شدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا این اقدام را اقدامی نامتعارف و غیرعادی خواند و اضافه کرد که در هیچ ورزشگاه جهان با اصحاب رسانه به این صورت برخورد نمی شود. و اسامی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های ملی چین و کره جنوبی امروز اعلام می‌شود. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران روز 12 شهریور در پکن با تیم ملی چین و روز 17 شهریور در سئول با تیم کره جنوبی مسابقه خواهد داد. تیم فوتبال ایران روز 8 شهریور عازم این سفر تدارکاتی خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله صبحگاهی 30 دقیقه دیگر.